بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. در بحث فقهمون صحبت به اینجا رسید که در مسئله صله رحم حق رحم حقیه که در تعارض با سایر حقوق به همه مقدم میشه و هیچ حقی قدرت تقدم به این حق رو نداره. حتی اگر حق رحم با حق اسلام تعارض داشته باشه، حق رحم مقدمه. به این معنا که اگر رحم ما مسلمان هم نباشه، مثلا کافر غیر حربی باشه، در اینجا حق رحم بودن بر حق مسلمان بودنش مقدمه و هرچند که این شخص مزین به نعمت اسلام و ایمان نباشه، بازم به عنوان رحم حقوقش محترمه و صله رحم در این شخص باید حفظ بشه. خلاصه این که حقوق رحم در شرع مقدس اسلام خیلی جدی شمرده شده و بر اساس روایتی که انشاءالله امروز خدمتون عرض میکنیم، تعبیر حضرت اینه که لا یقطعه شیئون. حق رحم به قدری جدیه، به قدری مهمه که لا یقطعه شیئون، هیچ قدرت قطع اون و از بین بردن اون رو نداره. دیگه بالاتر از این که حق اسلام و حق ایمان هم بهش مقدم نمیشه. خب با همه این توصیفات که خدمتون عرض کردیم، در فحص و تتبع بین ادله و روایات در لسان بعضی از ادله استثناء پیدا کردیم که در این استثناء موردی رو ما دیدیم که یه حقی هست، تازه رحمم نیست، ولی بالاخره یه حقیه که اون حق به حق رحم مقدم میشه. جلسه قبل خلاصه و کلیش رو از خارج محضرتون عرض کردم، ولی چون وقت کلاس فقه طول کشیده بود و اگر خاطرتون باشه روز چهارشنبه بحث فقهمون به درازا کشیده شد، بیشتر از اون توضیح کلی و اجمالی دیگه نتونستیم بهش بپردازیم. وعده کردیم که در این جلسه تکمیل بشه. حالا اون استثنایی که صحبت شد که در تعارض با حق رحم به این رحم و به این حق رحم مقدم میشه، عبارت است از حق زوج. حق زوج به عنوان زوجیت، دقت داشته باشید، بعضی از زن و شوهرها البته فامیل رحم هم هستن، این رحم بودنشون سر جای خودش، ولی ملاک ما در این مسئله این نیست. اکثریت روابط زناشویی اکثریتشون غیر رحم هستن. مثلا این شخص با خانومی ازدواج کرده که نه دختر عموشه نه دختر دایشه، اصلا از فامیلش نیست، اصلا از شهرشون نیست، شاید از اون نژاد و طایفهشون نباشه. خیلی از موارد اینطور اتفاق میفته. بله، اون موارد اندکی که این خانم رحم شوهرش به حساب میاد چون دختر عموشه، چون دختر عمشه، چون دختر دایشه، اینا حسابش جداست، ما با اینا کار نداریم. فرض مسئله عنایت داشته باشی، تقاضا میکنم عنایت داشته باشید. فرض مسئله برای اونجایی است که صرف رابطه زوجیت ملاک کاره. اون وقت در این رابطه زوجیت حق زوج بر این زوجه برای همسر خودش مقدمه، حتی اگر در این زوجه حقوق ارحامش درگیر بشه، حتی اگر اون حقوق ارحام حق رحم گنده و مهمی مثل حق ابوت براش مطرح باشه. فرمودن در این بسترها بر این خانم تکلیفه که حق شوهر رو به حق پدر مقدم بکنه. حالا بر این استثناء ما چند نمونه دلیل و روایت داریم. یه نمونه رو جلسه قبل گفتیم ولی متن تقریراتش باقی مونده. اجازه میخوام قبل از اینکه متن تقریرات رو تحویل بدم یه نمونه دیگه خدمتتون بگم که اینم شنیدنیه، که البته بنا ندارم متنش رو تحویل بدم، حالا بخواد آدرس میدیم خودتون مراجعه بکنید، ولی برای اینکه کار به اطاله نکشه من فقط خلاصه روایت رو عرض میکنم. در این روایت در زمان پیغمبر اسلام میفرماید که یه آقایی داشت مسافرتی تشریف میبرد، آدرس روایتم وسائل الشیعه از این چاپای آل البیت، چون من تو اون جلده ها دیدم، تو اون چاپا دیدم، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 174. در زمان پیغمبر یه آقای داشت مسافرت میرفت، عزم سفر کرده بود، قبل از سفر با خانومش شرط میکنه و در واقع بهش دستور میده در طول مدت این سفر شما مطلقا از خونه خارج نشی، مطلقا. حالا سفرهای اون روز هم مثل امروز نبوده که مثلا 10 روز و 20 روز اینطور هم طول بشه، گاهی 5 ماه و 6 ماه و یه حرفا طول میکشیده. علی حال این زوج با زوجه خودش اینچنین شرطی رو میبنده و اینچنین دستور رو بهش میده، اینم اطاعت میکنه و شوهر به سفر میره. بعد از اینکه شوهر به سفر میره خیلی طول نمیکشه به این خانم خبر میدن که پدر شما مریض شده، گرفتار شده، عیادت از مریض مستحبه، بعد تازه اونم پدرت، حق پدری به گردنت داره، چقدر خوبه که بری ازش یه سر بزنی، بالاخره حال هواش عوض بشه، تو روحیش تأثیر بذاره. خب ایشون تا میخواد این کار رو بکنه یادش میاد که یه اینچونین شرطی رو با همسرش داشته و به اون یه تعهد اینطوری داده. یه کسی رو واسطه میکنه میره خدمت پیامبر که از حضرت استیزان بکنه. ای جان اینکه پیغمبر اولای به انفس ما هست، شاهد مثالش همین روایته، همین ادله. کار نداره، این خانم کسی رو واسطه میکنه که از پیامبر استیزان بکنه، ازش اذن بگیره که با اینکه به شوهرش اینطوری تعهد داده خلاف تعهد عمل بکنه. وقتی که واسطه خدمت پیامبر میرسه و مسئله رو توضیح میده، حضرت قبول نمیکنه، اذن نمیده، اجازه نمیده، بهش میگه برگرد و سر جات بشین و به تعهدی که با شوهرت دادیم مقید باش. بعد از چند روز دوباره بهش خبر میدن بابا پدرت بیماریش خیلی شدید شد، گویی اصلا روبه موت افتاده، حالا دیگه جاشه که بری خبرش رو بگیری. بالاخره دختر دلواپس میشه، نگران میشه، میخواد بره، باز دوباره متوجه اون تعهدش میشه، دوباره از پیامبر استیزان میکنه. در مرتبه دومم جواب الجواب، پیامبر رو حساب تعهد و شرطی که با همسرش داشته بهش اذن نمیده، میشینه تو خونه. برای مرتبه سوم بعد از مدتی بهش خبر میدن که آقا بابات مرد، از دنیا رفت، تموم کرد، فردا تشییع جنازه شه، اقلا تو تشییع جنازه و دفن و خاکسپاری و مراسمش بیا شرکت کن. خب اینجا دیگه احساس میکنه دیگه اقلا این مرتبه رو حق داره که از منزل خارج بشه و توی مراسم شرکت بکنه، ولی بازم رو حساب تعهد شرعی که داشته از پیامبر استیذان میکنه، میبینه پیامبر برای مرتبه سوم حتی برای مراسم خاک سپاری هم استیذان در این استیذان اذن نمیده و با جواب منفی برمیگرده اون کسی که واسطه بوده. وقتی که به احترام حرف پیامبر میشینه تو خونه و با اون شرطی که با همسرش بسته مقید و متعهد باقی میمونه، مراسم دفن پدرش که تمام میشه پیغمبر براش واسطه میفرسته، بشارت میاره که خدای متعال به تو بشارت داده به خاطر این تقیدی که برای حقوق زوج خودت و شوهر خودت پایبند بودی، خدای تبارک و تعالی پدر تو را آمرزید و حساب او را کاملا صاف. حالا این بشارت معنوی و اخلاقش که در جای خودش واقعا قابل استفاده است، اونی که در این روایت برای ما مهمه که این روایت صحیحه هم هست، روایتی که آدرس رو دادم این صحیحه هم هست، در این روایت این خانم تحت شرایط بیماری پدر خودش، حتی تحت شرایط فوت و مراسم خاک سپاری پدر خودش، از پیغمبر که استیذان میکنه پیغمبر بهش اذن و اجازه نمیده. یعنی حق زوج رو به حقوق متعدد پدر مقدم میدونه. این روایت خیلی روایت خوبیه، خیلی روایت روشنی هم هست. خب حالا این یه نمونه روایت که اینو دیگه امروز خدمتون عرض کردیم، این براتون جدید بود. یه نمونه هم همون روایتی که جلسه روز چهارشنبه خدمتون گفتم که دیگه اجازه بدید ما مستقیم وارد متن روایت بشیم و در این روایت هم در واقع همین مقصود الحمدلله ثابت میشه. یادداشت بفرمایید. بله بله، آقای باقری تذکر به جای دادن، ایشون منظورش اینه که من خودم سوء استفاده نمی کنم از این روایت، ایشون منظورش اینه من خودم از این روایت سوء استفاده نمی کنم، رفقام سوء استفاده نکنن، به شرطی که بعدن خبرش به ما نرسه که آقای باقری این روایت رفت تابلو کرد، قابم بهش بست، یه نمونش فرستاد شاهرود برای خونه مادر زنش که هدیه به مادر زن باشه. این کارا رو یه وقت نکنه انشالله. خب یادداشت بفرمایید. حکم دوران امر بین حق رحم و سایر حقوق بی سرخط. بر اساس آیات و روایاتی که از ابتدای این مبحث تا به اینجا گذشت، از لحاظ مجموع این ادله برای ما محرز شد که حق رحم بر سایر حقوق مثل حق اسلام و حق ایمان و سه تا نقطه یعنی سایر حقوق مقدم است، الا در یک مورد و آن هم زمانی است که دوران بین حق زوج و حق رحم صورت بگیرد، که در اینجا بر زوجه لازم است، این اونی که مکلف به این لسان و به این خطاب و به این تکلیفه، او شخص مکلف زوجه هست نه زوج، دقت داشته باشید، که در اینجا بر زوجه لازم است حق زوج را بر حق سایر ارحام خود مقدم بدارد، هر چند آن ارحام پدر یا مادرش بوده باشد. پس صورت مسئله اینه عند تعارض بین حق زوج با سایر حقوق از سایر ارحام، حتی اگر این ارحام پدر و مادر بوده باشن، در این تعارض زوجه این خانم مکلفه، شرعاً موظفه که حق زوج، حق شوهرش رو به همه حقوق مقدم بدارد. بیا سرخط دلیل این مدعا نص معتبری از امام باقر علیه السلام است. خب الان میخوام کدوم روایت رو بخونیم آقا؟ احسن، این روایت روز چهارشنبه رو الان میخوام بخونم. این روایتی که الان خلاصش رو از خارج توضیح دادم، این فقط برای فضای کلی درس بود. حالا آقای خداپرست انشاءالله اگر زحمت کشیدن اینو میتونن تو تقریرات بیارن، ولی ما دیگه اینا رو تو تقریرات نمیاریم. اینو فقط از خارج گفتم که فضای کلی روایت اینم دستتون باشه. و ما این روایتی که الان میخوام بخونم این همون روایتی که روز چهارشنبه صحبتشو کردیم. خب بیا سرخط صحیحه دلیل این مدعا نص معتبر از امام باقر علیه السلام است. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال. آقا جانمون امام باقر، جانم به فدایش، این چنین داره از حوادث زمان جد و خودش پیغمبر مطلب را نقل میکنه که جاءت امرأتون الان نبی صلی الله علیه و آله، جاءت امرأتون الان نبی صلی الله علیه و آله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأه. رفقا که روز چهارشنبه تشریف داشتن دیگه الان با فضای رواد معنوسن، میدونن چی میخواییم بخونیم. فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأه، علامت سؤال. بیا سرخط فقال، کی قال؟ پیامبر. فقال صلی الله علیه و آله لها، زمیر لها به چی برمیگرده؟ بیو خانومه. فقال لها ان تطیعه ولا تعصیه، ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق، صدقه، ولا تصدق من بیته الا باذنه ولا تصوم، او ان ناسب سر همینو در میاد، ولا تصوم تطوعا الا باذنه ولا تمنعه نفسها ولا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قطب، ظهر یعنی پشت، قطب با قاف ت دو نقطه، قطب یعنی شتر، و ان كانت على ظهر قطب ولا تخرج من بيتها الا باذنه ولا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرج و ان خرجت من بيتها بغير اذنه لعنتها معاذ الله، لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. بیا سر خط. فقالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا على الرجل، علامت سؤال، من اعظم الناس حقا على الرجل، بسرخت. قال صلى الله عليه واله والده، قال والده. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه واله من اعظم الناس حقا على المرأة، من اعظم الناس حقا على المرأة، علامت السؤال. قال صلى الله عليه واله زوجها، شو المثال همینجاست، من اعظم الناس حقا على المرأة، قال زوجها. وزم يسرخت. قالت فمالي عليه من الحق مثل ما له علي. تكرار مكنم. قالت فمالي عليه من الحق مثل ما له علي، علامت السؤال. قال صلى الله عليه وسلم لا، یه فلش جلوش بکش، ولا من كل مئتن واحدتون، تکرار میکنم، لا ولا من كل مئتن واحدتون. یا سرخط. قال علیه السلام، اینجا این قاله به امام باقر برمیگرده، قال علیه السلام فقالت والذی بعثک بالحق نبیا، والذی بعثک بالحق نبیا لا یملک رقبتی رجلون ابدا. آدرس کافی جلد 5 صفحه 506. اینو عنایت داشته باشید. من واقعا بین این منابعی که آدرس میدم، واقعیت اینه که تو چشم و دل من این کتاب کافی یه جایگاه ویژه‌ای داره. این کلن بین همین منابع واقعا کافیه. مرحوم کلینی امام زمان برایش فرموده الکافی کافن لشیعتنا، خیلی واقعا کتاب ارزشمندیه. اولا متصل به زمان معصوم بوده، در عصر غیبت صغرا تقریبا بوده، موقعی که کافی این کتاب رو تدوین کرده با سفرای حضرت میتونسته ارتباط بگیره، در دوره عصر غیبت صغرا بوده و کاملا هست. میدونید که کافی 8 جلد کتابه، 2 جلد اولش مباحث اصول اعتقادات از اخلاق و اصول اعتقادی، بعد 5 جلد فروع کافیه که از اول فقه تا آخر دیات، آخرش هم به اصطلاح بهش میگن روزه کافی که احادیث متفرقه توش وجود داره. علی حال اینو عنایت داشته باشید که کتاب کافی بین همه منابعی که ما خدمتتون عرض میکنیم تو چشم ما جایگاه ممتاز و ویژه‌ای داره. خب برگردیم از اول روایت، دقت بفرمایید. چون ما این روایت رو با اون روز چهارشنبه دیگه مفصل نسبتاً روش صحبت کردیم، دیگه الان به یه ترجمه ساده میگذرانیم. حالا ان شاءالله آقای خداپرست هم این چیزی که ما تو تقریرات نمیاریم ان شاءالله جبران میکنن. توی مدرسه فقط توضیحات روایات رو ان شاءالله بیشتر میتونید دریافت بکنید. البته خودتون هم اینجا میتونید نکته برداری بکنید. بعضی از رفقا منتظر مدرسه فقط نمیمونن، همینجا هم خودشون الحمدلله به عنوان حاشیه زنی نکته بردانی دارن الحمدلله. عرض به خدمت شما، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام باقر فرمود در زمان پیغمبر یک خانوم اومد خدمت پیغمبر، جاءت امرأتون الان نبی صلی الله علیه و آله، در عصر پیغمبر یک خانوم اومد خدمت پیامبر، حرفش چی بود؟ فقالت، این خانم به پیغمبر این چنین عرض کرد که یا رسول الله، ما حق الزوج علی المرأه، در رابطه زناشویی بین زن و شوهر چه حقوق از مرد بگردن زنه، که یعنی زن مکلفه و زن باید رعایت بکنه، دقت داشته باشید، چه حقوقی به نفع مرد برگردن زنه. حضرت اینطوری جواب میدن، فرمودن که ان تطیعه ولا تعصیه، اولا باید مرتب ازش اطاعت بکنی، حرف اول و آخر اینه که اطاعت محض داشته باشی، ولا تعصیه، از او تمرد و طغیان و مخالفت تو کارش نداشته باشی، ولا تتصدق من بیته الا به اذنه، اگه میخوا خیرات بکنه صدقه از خونش بدی، این صدقه ها از خونه، هر کار خیری، این قبلا نمرس کردم، صدقه یعنی احسان، یعنی کار خیر، هیچ کار خیری برای هیچ کس، برای هیچ کس، حتی این خانم برای پدرش، برای مادرش، برای برادرش، هیچ کار خیر و حسنه رو از مال شوهر به بیرون از خونه برای هیچ کس انجام نده الا به اذنه، مگر اینکه شوهر اجازه داده باشه. ولا تصوم تطوعا الا به اذنه، حق نداره روزه مستحبی بگیره، مستحبی ها ببینید آقا، واجبات خط قرمز خودشو داره، سر جای خودشه، حج واجب پیش میاد، روزه واجب است، نماز واجب است، یا یک فعالیت اجتماعی واجب، واجبات خط قرمز خودشو داره، هر چی تو حوزه واجبات شد متوقف به اذن شوهر نیست، حالا چه فردی باشه چه اجتماعی باشه. ممکنه که مثلا اقامه یه شهادتی که به گردن این و تعین به گردن این داره، این به عهده این باشه، شوهرش هم بگه من راضی نیستم، راضی نیستم نداره، هر حقی جزء حقوق واجبات باشه اینجا متوقف بر اذن شوهر نیست. ولا تصوم تطوعا الا به اذنه، حق روزه مستحبی نداره مگر اینکه با اذن شوهر بوده باشد. ولا تمنعه نفسها، حق نداره در اون روابط زناشویی جلوی شوهرش رو بگیره، مانع بشه، بره علیک خودشو به خواب بزنه. و ان کانت علی ظهر قطب، هرچند که بالاخره در اون شرایط کذایی بوده باشد. حالا بعضی از رفقا چون روز چهارشنبه نبودن میگه، یعنی ما هم حق داریم، حق ما در اینجا ادا نشده، درست آقای مطهری؟ بله. زهر یعنی کوهان، قطبم یعنی شطور، میگه اگر این آقا بالاخره رو شطوره و اونجا دارن طی طریق میکنن، بالاخره اتفاق افتاد همونجا، بله. ولا تخرج من بیتها الا به اذنه، حق نداره از خونه شوهرش خارج بشه مگر اینکه شوهر اذن داده باشه. حالا تهدید اینجاست، و این خرجت، اگر این زن از خونه خارج بشه به غیر اذن شوهر، چهار طایفه از ملائکه این زن رو لعنت میکنن، لعنت ها، ملائکت السما، ملائکت الارض، ملائکت الغضب، ملائکت الرحمه، چهار گروه از ملائکه این زن رو مورد لعنت قرار میدن، حتی ترجع الی بیت، تا زمانی که این خانم به خونه برگرده. بعد وقتی که حقوق شوهر رو حضرت اینچنین برای این خانم بیان میکنه، این خانم برمیگرده یه سوال دیگه میپرسه، میفرماد که به حضرت عرض میکنه که فقالت یا رسول الله، من اعظم الناس حقا علی الرجل، در بین اطرافیان مرد چه کسی بزرگترین حق رو به مرد داره؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر تعارض اتفاق افتاد، این کسی که حقش اعظمه، حقش مقدمه. حضرت جواب می‌فرماید که والده، بزرگترین حقی که بر گردن هر مردیه حق پدرشه. حالا این مرد چه مرد متأهل باشه چه مرد مجرد باشه، ولو مرد متأهله، هیچ حقی بزرگتر از حق پدرش به گردنش نیست. دیگه جلسه قبل من در این وادی زیاد صحبت کردم، نمیخوام تکرار بکنم. دوستانی که تشریف نداشتن حتما به صوت جلسه روز چهارشنبه مراجعه بکنن. بعد در ادامه سوال میکنه که خب یا رسول الله، شما این همه از حقوق آقایون صحبت کردی و حقشون رو سنگین توصیف کردی، حالا بگو که من زن چه حقی به گردن شوهر دارم؟ قالت فمالی علیه، نه یه خط تو رد کردم مصرف کنم، فقالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی المرأه، بزرگترین حقی که به گردن مرد، به گردن زن هست چه حقیه؟ بزرگترین حقی که به گردن مرد بود حق پدرش بود. بزرگترین حقی که به گردن زن هست چه حقیه؟ حضرت فرمود زوجها، بزرگترین حقی که به گردن هر زنیه حق شوهرشه، حق شوهرشه. این همون شاد مثال ماست که اگر تعارض بین حقوق همسر با حقوق شوهر اتفاق افتاد، حق شوهر به همه حقوق مقدمه، هرچند اون طرف مقابل حق پدرش باشه، حق مادرش باشه. حالا اون روایتی که اول بحث گفتم برید کنار این روایت بذارید که پدرش مریض شده حق نداره بره به یادتش، پدرش فوت کرده میخواد دفنش بکنن، این خانم حق نداره بره به مراسم خاکسپاری پدرش، به مراسم تشییع جنازه پدرش. ببینید چرا؟ چون تعارض با حق شوهر پیدا کرده. قبل از سفر شوهر بهش دستور داده در تمام مدت طول سفر تو حق بیرون رفتن از خونه رو نداری. اونا رو کنار این روایت بذارید تا بهتر روشن بشه. بعد این خانم سوال میکنه که خب فمالی علیه، پس من چه حق دارم علیه؟ زمیر علیه به چی برمیگرده؟ به زوج. پس من زن چه حقی به شوهر دارم مثل ماله و علیه، مشابه و حقایی که او به گردن من داشت؟ حضرت بهش میفرماد که لا، نه نه خانم، بیا پایین از این حرفا، بیا پایین. ولا من کل مئت واحدتون، از هر صد تا حقی که شوهر به گردن تو داره، تو یکیشم به گردن شوهر نداری. اینقدر حق مرد بزن حق سنگینیه. قال، کی این قال؟ فعال این قال کیه؟ امام باقر علیه السلام. امام باقر در اینجا روایت می‌فرماد که وقتی کار به اینجا رسید، این زن دیگه حالا به تعبیر من عصبانی شد، ناراحت شد، یه جمله برگشت به پیغمبر عرض کرد، فقالت والذی بعثک بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که تو رو به پیغمبر مبعوث کرده، من دیگه هیچ وقت شوهر نخواهم کرد. بله خب
اینه که شاید دیدگاه فیمینیست ترین زن طول تاریخ اسلام بوده باشه، یعنی همچون نفره، یعنی این قدر با تمام جزئیات تا تهش رفته که همش از بیخ بزنه و نشد، به نتیجه مطلوب نرسید. یعنی میخوام بگم متناسب با حال و روز امروز جامعه است.
بله قرار از این که این روایت اولا جنسش صحیحه، در سندش ما بحثی نداریم، دلالاتش هم دلالت روشنیه، لکن با همه شوخی ها و مزه هایی که چهارشنبه گفتیم و امروز هم گفتیم، تذکر دادیم رفقا این روایت رو درست بفهمن که وقت دور از محضرتون سوء استفاده نشه بابا، چون یکی از مفاهیم التزامی این روایت در واقع مسئولیتی است که به گردن توی مرد نسبت به این موجود ضعیف و لطیف میاد. اونور سکرم داشته باشید که خدا نکرده دین ناقص جا نیفت. حالا انشالله تکمیل این مباحث رو اجازه در جلسات بعد عرض بکنم. بفرمایید سید جان.
بحث
بله نه اینجا خصوص پدره چون تصریح شده اگر میخواست مادر رو هم شامل بشه به صیغه مثلا والدین میگفت ولی مناطن بعضی از جاها شامل والده هم میشه ولی در متن روایت خصوص پدر کت خورده بله البته اونجا بحث احترامه چون حالا اجازه ما وارد اون بحث نشیم چون آخر وقت نماست دیگه خیلی به حاشیه کشیده میشه که در رعایت احترامات گفت اول مادر دوم مادر سوم مادر بعد برای مرتبه چهارم گفت پدر بین بحث حقوق و احترامات یه تفاوتای هست اجازه بدین شما بعدن اگر خدا توفیق داد ما اینا رو ادامه بدیم چون در ادامه ما مباحث قشنگ و دقیقی داریم که مکمل مباحث امروزمونه من بعضی از اینا رو می‌خواستم از جلسات قبل بگم میگفتم اگر نشه مثلا همین امروز حتی تحلیل بدم ما در ادامه بحثمون بحث قشنگی داریم که دیگه فکر نکنم برسیم بحث صله مالی روز چهارشنبه هم اشاره کردم اگر یادتون باشه ارتباط مرد با پدر مادرش کار به جایی میرسه که اگر پدر و مادر مبتلای به فقر اقتصادی شدن تمام نفقات پدر و مادر به گردن این پسر منتقل میشه حالا اجازه بدید من این بحث رو تکمیل بکنم از این مباحث حاشیه فعلا عبور بکنیم تا شما در سجای خودش به اذن امام زمان علیه السلام به لطف حضرت مستوفی هم تحویل بدیم اگه بحثا منظم پیش بره بهتره خب یه سرخط فلزا به وسیله این صحیحه و امثال و زالک برای امثال و زالک تو پرانتز آدرس یادداشت کن وسائل جلد 20 صفحه 174 از اون چاپای 30 جلدی که چاپ آلول بیته جلد 20 صفحه 174 بله همون روایت که اول عرض کردیم به وسیله این صحیحه یعنی همین روایت که الان گفتیم و آقایون مرقوم فرمودن و امثال زالک امثال زالکش همون روایتی که برای فوت پدر بود که اول بحث گفتم منظورم اونه بله این آدرسش رو توی پرانتز بذار به وسیله این صحیحه و امثال زالک عموم ادله ای که حکم به وجوب صله رحم می کند تخصیص می خورد ما یه روایاتی داریم که به صورت مطلق دستور داده که صله رحم واجبه بعد یه تأکیداتی هم کرده که در این تأکیدات بعضی از فقها واقعا دلشون لرزیده یعنی یه مقدار اصلا حال و هواشون گویا عوض شده مثل روایت جهم ابن حمید مثل روایت جهم ابن حمید قال جهم ابن حمید قلت لأبی عبد الله علیه السلام این جناب جهم میگه من به محضر امام صادق این مطلب رو عرض کردم خوب دقت بفرمایید یکون لی القرابه علا غیر امری یکون لی القرابه علا غیر امری علهم این همزه همزه استفهامه علهم علی حقون علامت سوال یکون لی القرابه علا غیر امری علهم علی حق یا سرخط قال علیه السلام نعم حق الرحم لا یقطعه شیء و اذا کانو علا امرک کان لهم حقان، حقان تسمیه، کان لهم حقان، حق الرحم، حق الرحم و حق الاسلام. آدرس کافی جلد 2 صفحه 157. خب جناب جهم ابن حمد میگه من محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، از حضرت یه سوال پرسیدم، سوالم این بود که یکون لی القرابه علی غیر امری، من یه فامیلایی دارم، یه اقربا و ارحامی دارم که البته بر امر من نیستن، یعنی بر دین من نیستن، مثل من شیعه نیستن. حالا شیعه نیستن، ممکنه که مثلا سنی باشن، یا حتی ممکنه که خدا نکرده مسیحی و یهودی از ادیان دیگه باشن. اللهم علی حق، حالا که این ارحام و فامیلای من مثل خود من شیعه نیستن، آیا بازم اونا به گردن من حقی دارن؟ من وظیفه حق رحم در قبال اونها دارم؟ اینجا امام صادق جانم به فدایش صراحتن بیان میکند نعم، نعم، بله، با این کنها بر امر تو نیستن، هم دین تو نیستن، هم اعتقاد تو نیستن، مثل تو شیعه نیستن، ولو که اصلا مسلمان نباشن بازم به اونا حق رحم به گردن تو دارن. بعد میفرماد حق الرحم لا یقطعه شیئون، حق رحم، حق قرابت رحمی، یه حقی که با هیچ قطع نمیشود. بعد میفرماد و اذا کانوا علی امرک، البته این ارحام شما اگر بر دین شما بوده باشن، مطابق با همون اعتقادات شما بوده باشن، اون وقتی که کان لهم حقان، اونجا دو تا حق به گردنت پیدا میکنن، یکی حق الرحم و یکی حق الاسلام. ببینید آقا، این روایت از اون روایت قشنگ و نابی که مکمل روایت های جلسات قبل ما هم هست، که اولا ثابت میکنه حتی اگر رحم و فامیل مسلمون هم نباشه بازم حق رحمیش محفوظه، یه مطلب، و از اون ور ثابت میکنه که اون رحمایی که مسلمونه اینا حقشون بیشتره، باز تو این مسلمونا اگه متدینه حقش خیلی بیشتره. حالا یه چی بگم، رفقا خودشونو برای امام زمان لوس بکنن، ناز بکنن، اشکال نداره، اینجا امام زمان نازتونو میخره. خدا میدونه شماها که از همین جا اول مجلس تا آخر مجلس قدمتون رو سر چشم بنده هست، به عنوان طلبه و سرباز امام زمان، او طلبه‌ای که تو طلبگیش صاف و صادقه، او طلبه‌ای که مثل خودتون تو طلبگیش زلاله، خدا میدونه شماها تک تکتون به تمام فامیلتون چقدر حق دارید، چقدر حق دارید. سخته های روزگار میگذره، دنیای هم با یه چشم به هم زدن تموم میشه، ولی در عرصه محشر و قیامت حقوق شما تازه احیا میشه، که به عنوان یه طلب دقیقه دین بود، از لذت ها و خوشی های روزگار دل بریدیم، اومدی تو شهر قم به حضرت معصومه سلام الله علیها بی بی جان پناهنده شدی، همه یه هدف خدمت به دین بود، و برای خدمت به دین گفتی خدایا من اول همتم اینه، تلاشم اینه، اول واقعا فاضل و ملا و باسواد بشم، بعد برم به دین خدمت بکنم، که البته بله هدف اصلی خدمته، ولی فاقد و شی نمیتونه معتش شی باشه، فاقد و شی نمیتونه معتش شی باشه، اول باید واجد بشیم. واجد چی؟ اول واجد تقوا، اول واجد تقوا، بعدم واجد علم. بعد از اینکه واجد علم و تقوا شدیم، اون وقت دیگه همه فامیل بدهکار ما هستن و ما به همه فامیل آقا حق داریم، سندش همین بباید. اونجایی که در بین ارحام افرادی هستن که بر دین تو هستن و در اعتقادات موفقن، در مراتب تقوا موفقن، برای دغدغه به دین پا پارچه به دور سنش بسته. این امامه های ما پیامش اینه، خدایا ما تو سرمون دق دقه دینه که این دستمال رو به سر بستیم، سرمون برای دین درد میکنه. آخه یادم بود از معصبت الرأس، معصبت الرأس، منحدت الرکن. آی رضایی چقدر خوب بود الان برامون روزه میخوند. ما طلبه هایم درد دین تو سرمونه که این دستمان رو به سرمون بستیم. وقت اگر طلبه واقعا به اینجا برسه، خدا میدونه تمام فامیل بدهکارش. علیه حال این روایت ثابت میکنه که حق رحم با هیچ قطع نمیشه، حتی اگر خلاف دین باشه. ولی اگر اومد تو اون دین حقش مضاعفه. اگر تو دین دقدقه دین داشت، حقش باز از همه مقدمتره تا مراتب بعدش انشاءالله. خب یادش بفرمید. خلاصه این که هر چند بر اساس این روایت، داخل پرانتز یعنی جهم ابن حمید، همین روایتی که الان خوندید، هرچند بر اساس این روایت جهم ابن حمید حق رحم حقی است که هیچ حقی بر آن مقدم نمی شود، حتی حق اسلام و ایمان بر آن مقدم نمی شود، فلذا رعایت حق رحم باید در همه این شرایط ملاحظه و رعایت شود، الا اینکه در تعارض همین حق رحم. ببینید آقا حق رحم چقدر مهم بود، چقدر اهمیت داشت. حضرت فرمود لا یقطعه شیئون، حق رحم حتی با حق اسلام نابود نمیشه، با حق ایمان نابود نمیشه. لا یقطعه حق شیئون، ولی همین حق رحم یک جا کمرش به زمین میکنه. کجا؟ اون موقع که حق رحم در مقابل حق زوج قرار بگیره، ولو که او زوج از فامیلاش نبوده باشه، پسر عموش نبوده باشه، پسر دایی نبوده باشه، پسر عمه نبوده باشه، رحمش هم به صرف زوجیت. اصلا همین مهمه، اصلا همین برای ما ملاکه. برای همسر، برای خانوم حق رحم با حق زوج اگر در تعارض قرار بگیره، اینجا حق زوج همین حقوق رو کنار میزنه، حتی اگر اون طرف حق پدرش باشه، حق مادرش باشه. بله، الا اینکه در تعارض همین حق رحم با حق زوج، اینجا استثناء خورده است و بر اساس صحیحه محمد ابن مسلم و امثال و ذالک. اون امثال و ذالک دارن همون روایت عبدالله ابن سنان باشه که گفتم در بستر رابطه زن و شوهری حق زوج بر حق رحم همسرش، برو داخل پرانتز، هر چند پدر او بوده باشد، پرانتز بسته، مقدم می شود. خب الحمدلله به لطف امام زمان آقا تا اینجا تقریبا اصل مباحث صله رحم به پایان رسید. ما صله رحم می کنیم، دونم از چند ماه شروع کردیم، اقاف کنم 3 ماه شده باشیم و شروع کردیم، درسته؟ از 3 ماه پیش این بحث رو شروع کردیم. الحمدلله اصل بدنه مباحث صله رحم اینجا به پایان رسید، ولی یه بخشش مونده که البته بخش مهمی هم هست، دقیق بفرمایید، یه بخشش باقی مونده که بخش صله مالیه، ارتباط مالی. ما با ارحاممون آیا وظیفه صله مالی و احسان مالی داریم یا نداریم؟ یه بحث بسیار بروز، بسیار کار بردیم و بسیار مهم و حیاتی. شلا امام زمان به حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیه ما به ما نفس بدن، این بحث صله مالی رو از جلسه بعد خدمتتون تقدیم میکنیم که البته مکمل بحث جلسات قبل ان شاء الله خواهد بود. یه صلوات بفرستید.